بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. امروزم یه چند مورد دیگه از این مؤیدات و شواهد ذکر میکنم، درباره این که اگر یک کاری مباحه یا یک کاری مشروع یا کاری دارای مصلحت، اما این کار منتهی میشود به مفسده یا منتهی میشه به حرام، آیا این کار جایزه یا اینکه این مقدمه هم حرام میشه؟ و مقصودمونم با این بحث اینه که حالا از جلسه فردا و روزای آینده میخوایم بگوییم وقتی حاکم شرع میخواد حکم به هجر بدهد، باید عواقب و پیامدهای این کار رو در نظر بگیره و چه بسا به خاطر اون عواقبش نباید حکم هجر بدهد. هدف اینه. همونه. حالا انشالله در آینده اینو مطرح خواهم کرد که گاهی یقین داریم این عمل به اون کار منتهی میشه، گاهی ظن داریم، گاهی مثلا مصلحت بدون مفسد است، گاهی مصلحت مع المفسد است. اینو رو بعد مطرح خواهم کرد. بله. بله درست. اگر که دادگاه های تخصصی باشه، همینه که شما میفرمایید، یعنی تو دادگاه های تخصصی این لوازم و پیامده رو در نظر میگیرند، مثلا میگن دادگاه خانواده یه جوره، دادگاه حقوقی یه جوره، دادگاه کیفری یه طوره. اما اگر که این مسئله دادگاه های عام باشه، دادگاه های عام متاسفانه چیزا رو در نظر نمیگیره و بحث ما رو اینه که مرحوم آیت الله یزدی این کار رو کرد دیگه. این معنیش این بود که یعنی یک کسی که یه مدرک لیسانسی، فوق لیسانسی میگیره میشه قاضی، از همون روز اول هم میتونست حکم اعدام بده، هم میتونست حکم انحلال شرکت بده. اینو پیامدار در نظر نمی گرفتن. مراد من اینه. دیروز عرض کردیم که بحث درباره اینه ها که یک حکم کلی وقتی تطبیق میشه بر مصادیق خودش، باید لوازمشو در نظر بگیریم. یه چند تا مثال دیروز زدیم. یکی مسئله فروش انگور بود به کسی که میخواد خمر شراب درست بکنه، که گفتیم در چه صورتش حلاله، در چه صورتش حرامه. یعنی این فعل مباح فروش انگور اگر منتهی بشود به شرب خمر. یا مثلا بیع سلاح من اعداء دین، فروش سلاح به دشمن دین ابتداءً جایزه، اما اگر موجب تقویت دشمن بشه علیه مسلمان ها اینه که حرامه. حالا اگر یک جایی بیع سلاح نبود، مثلا بیع نفت، میخواییم نفت بفروشیم مثلا به اسرائیل، اونی که حرامه بیع سلاح به دشمن دینه، یا اینکه اونی که حرامه تقویت دشمن مسلمان هاست؟ چون هدف تقویت دشمن هست و او حرامه، بنابراین باید بگیم فرقی بین بیع سلاح یا مثلا بیع نفت یا مثلا هر چیز دیگری که موجب تقویت دشمن مسلمان ها علیه مسلمان ها بشه، تفاوتی بین اینا نیست. به همین جهته که مثلا قبل از انقلابی وقت تمام مراجع تقلید اون زمان های اطلاعیه دادند، تو اطلاعیه گفتند که هر نوع معامله با بهایی حرامه، اما مثلا هر نوع معامله با یهودی حرام نیست. این که مثلا میگه معامله این با بهایی حرامه، چون به هر حال این هر نوع معامله یه نوع تقویت اونا هست و تقویت بهایی حرامه، بهایی هم علیه دین هست، اما یهودی همیشه علیه دین نیست، مثلا صهیونیستا چرا ولی بقیه نه. این یک مورد. مورد دیگر این بود که توی روایات بحث تلقی رکبان فراوان نقل شده، هم تو روایات شیعه هم روایات اهل سنت، و تو روایات هم نهی کرده از تلقی رکبان. البته حالا نهیش ظاهرا نهی تنزیهیه، نهی کراهت، نه حرمت، ولی به هر حال ببینید اصل این که یه کاروانی داره میاد به طرف این شهر، یه کسی از شهر بلنشه بره بیرون از اونا جنسشون رو بخره، این کار مباهه، اما این کار منتهی می شود به اینکه اون کاروان ضرر بکنند، چون هنوز به شهر نیمدن، قیمت شهر رو نمیدونند. اصل تلقی رکبان مباهه، اما چون منتهی می شود به ضرر اون کاروان، این تلقی یا مکروه میشه یا میشه حرام، بستگی به نوع ضررش داره. اونجایی که مسئله تقویت باشه یا به قصد تقویت باشه اینا حرامه، اما اونجایی که مثلا تو مثل انگور گفتم من نفروشم از کس دیگر میخره، اونجا گفتیم که حلاله بفروشه دا، اما اینجایی شبیه مسئله بهایی هست که با عنوانه. بله، مثال دیگر مسئله احتکار. احتکار فی نفسه یا اولا و به ذات اشکالی نداره، یک کسی یه جنسی رو بخره تو خونش رو انبار کنه، اما اگر همین احتکار موجب ضرر مردم بشه، مثلا جنس گرون بشه یا گیرشون نیاد، احتکاری که فی نفسه و اولا و به ذات مباهه، در این صورت میشه حرام. یا به عبارت دیگه وقتی احتکار مثلا یک امریه که مربوطه به حقوق فردی مردمه، حقوق اصل تو مسائل اقتصادی هم آزادی مردمه، حالا شاید یه بحثی در آینده مطرح بکنم درباره تهدید مالکیت و مواردی که جلوی مالکیت مردم گرفته میشه، خب اینا خلاف آزادی مردمه، خلاف حقوق فردیست، اما تو مسئله احتکار حقوق فردی مردم با حقوق اجتماعی در تعارضه. حق فردی اینه که این شخص میتونه احتکار بکنه، حقوق اجتماعی اینه که جامعه ضرر میکنند. مثلا حقوق جامعه بر حقوق فرد مقدمه. مسئله دیگه بحث لازرر و مصادیق بسیار زیاده لازرر که حالا عرض خواهم کرد. اصل لازرر و مورد این حدیث این بود که اون سمورت ابن جندب تو خونه مردم درختی داشت، وقت و بی وقت هم بدون این که یا الله بگه می اومد تو اون خونه، می گفت که میخوام به درختم سر بزنم. اونم می گفت زن و بچه من مثلا سرشون برهنس نامحرمی فلان، اینم اجازه نمی گیره. اینم یا الله نمی گفت میرم. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بعد از اینکه چقدر با او صحبت کرد و او نپذیرفت، پیغمبر فرمود که درختو بکنید بیاندازید جلوش، لا ضرر بلا ضرار. و همین سمورت ابن جندب هم بعدن، چون اینجا خیلی پیغمبر رو اذیت کرد دیگه این سموره، این بعد از جریان عاشورا حدود 80,000 نفر بیگناهو کشت. یک کسی بهش گفت که از خدا نمیترسی اینقدر آدم کشتی؟ گفت اگه 80,000 تا دیگم بکشم نمیترسم. خلاصه این حالا شأن نزول این حدیث بود. پیغمبر اکرم طبق این روایت به شخص فرمود که ما اراک الا مزارن. این که یه نفر درختی داره تو خونه مردم، هر کس که وسط خونه مردم درخت داره یا چیزی داره، ابتداعا یک حق عبور هم خواهد داشت. یعنی حقو داره که بیا توی خونه بگه به درختم میخوام سر بزنم. پس این وارد شدنش به این خونه مباهه، اما این وارد شدنش یه ضررهایی برای کس دیگه داره. این که پیغمبر فرمود که ما اراک الا مزارن، این احتمال داره منیش اینه که یعنی تو اصلا نیت اضراره، یعنی به قصد اضرار داری این کارو میکنی. احتمالم داره اینجوری معنا کنیم که ما اراک الا مزارن، یعنی شایدم نیت اضرار نداری ولی عملت عمل اضراریه، عملت ضرر به مردم، همین که بی اجازه وارد خونه میشی. این دو احتمال که عرض کردم، اینا دقیقا دو احتمالیه که مرحوم مقدس اردبیلی تو بحث اعانه بر اسم ایشون اونجا ذکر کرده که ما اراک الا مزارن، یعنی نیت ضرر داری، نیت اضرار داری، یا این که نه نیت اضرار نداری ولی عملت عمل اضراریه. خب عمل مباهی که موجب اضرار به دیگران بشود، این مباه میشه حرام. مثلا فرض کنید حالا این مثال هایی که می نمی بینم، یعنی معتقدم که تو اینجوری هستی. خود یه تعبیر عرفیه دیگه که شما مزاری، یعنی با این کارت دیگه. نه یه تعبیر عرفی است. شما مثلا این کاری، یعنی خب اون عملت اینجوریه. حالا مصادیقون نمونه هایی از این لازرر میخوام عرض کنم. تو فقه یه کتابی هست، کتاب شرکت و کتاب قسمت. اون شرکتی هم که توی فقه غیر از این شرکتیه که ما حالا داریم میگیم شرکت های تجاری و ورشکستگی شرکت ها. اون شرکت یعنی یه چیزی مشاع باشه، دو نفر مثلا یه زمین یه خونه ای رو دارند، بعد اونجا تو کتاب شرکت یعنی کتاب مشاع بحث میشه درباره یه قسمت، مثلا یه زمینی خونه ای ارث رسیده به چند تا بچه، اینا الان مشاعه میخوان تقسیمان. دو وقت تو بحث قسمت بیشترین بحث اینه که اگر تقسیم موجب ضرر یکی شد، در حالی که شما یک روایات کتاب شرکت را نگاه بکنید شاید حتی یک مورد تو روایاتش اسمی از ضرر و لازرر و این چیزا نیامده، اما بیشترین بحث فقهیش اینه. این علتش اینه که یعنی فقها خواستن لازرر را از اون مورد خودش که یک حکم کلی استفاده شده به مصادیق دیگر سرایت بدند. مثلا حالا این مواردی که حالا مرز میکنم غیر از اینایی که مثلا تو کتابای فقهیه، اگر یه حمامی بین دو نفر بود که مشاعه، که معلومه نمیشه تقسیمش کرد که، چون حمام که اصلا قابل تقسیم نیست دیگه، اگه بخوای تقسیمش بکنی نه سهم او دیگه حمام میشه نه سهمی حمام میشه، حمام مجموعش یک چیزه، دقیقا مثل این شرکت ها یا کارخونه هایی که الان هستن. کارخونه وقتی هست مشاعه، اما قابل تقسیم هم نیست دا افرازش کنیم بگیم این 100 مترش مال یکی اون 100 مترش مال یکی دیگه، که هیچ کدامش دیگه کارخونه نمیشه. یعنی اینجور موارد تقسیم مال مشاع موجب اضراره و جایز نیست. خب این مثال روشنه. حالا مثال یه دیگه، یه مشکلی که الان تو حالا کشور خودمون که هست، جایی دیگه هم حالا یه مختصری که حالا من خبر دارم، این زمین های بزرگ مثل زمین های کشاورزی بزرگ، اینها وقتی که مثلا صاحب زمین میمیره به ارث میرسه به ورثه، اگر که این زمین را تقسیمش بکنند، زمین بزرگی تقسیم بکنند بین ورثه، الان معمولا اینایی که تو کارهای کشاورزی اند و جهاد کشاورزی اینا میگن که این تقسیم زمین های بزرگ موجب ضرر به کشاورزیه. و یکی از چیزایی که کشاورزی افت میکنه تقسیم زمینه بین ورثه. برای همین خب اگر که واقعا اینجوری باشه، در رو فرض این که اگر درست باشه که میگوین تقسیم زمین های بزرگ موجب ضرر به کشاورزیت ضرر به کل کشوره، اون موقع میشه گفت که با این که مال مشاع را میشود تقسیم کرد، اما اینجاها به خاطر اینکه موجب ضرر بزرگتره تقسیم مال مشاع جایز نیست. این مثلا یه مثالش. تو زمینای کوچیکم باز همینجوره، اگر که یه کسی مرده یه زمینی داشته 50 متر میخواسته مثلا خونه درست کنه، بعدم حالا که مرده 5 تا بچه داره، به هر کدام 10 متر زمین میرسه، اما مشاعه. خب 50 متر رو میشه یه خونه کوچولو درست کرد، ولی اگر که تقسیمش بکنن بین 5 تا هر کدام 10 متر زمین بهش برسه هیچ کدامش یه خونه نمیشه. اینجا میشه بگویی که الان زمینی که خیلی کوچیکه اگر تقسیمش باعث می شود که منافع اون مال فوت بشه میشه به یه تقسیمش جایز نیست. اونطور خودشون تفویت مال خودشون بکنه. این را حال میرسم فردا مصلحت و مفسده ها را میگم. به مثال دیگه، اگر یک کسی بخواد یه جایی چاهی بکنه، چاه کندن مباهه، بلکه یه جاهایی چاه کندن خیلی هم خوبه، مستحبه، ثوابم داره. پیغمبر صلی الله علیه و آله خودش چقدر چاه کنده. ولی اگر یه چاهی را یه جایی بکنیم پشت خونه مردم باشه، که یه دفعه ناگهانی در خونشون رو باز کنه یا شب باشه بیاد میفته تو چاه، چاه کندن کار مستحبیه یا مباهه، اما چه بسا باعث اضرار به مردم میشه یا یه آدم نابینا میفته تو این چاهه. اینجور موارد کندن چاه حتما حرامه دیگه. حفر چاهی که موجب اضرار به دیگرانه. باز مثال دیگش، اگر کسی تو خونشون یه درخت داره، حالا میلش کشیده که این درخت رو ببردش، این ابتداعا اشکال نداره دیگه، مال خودشه، میخواد مال خودش را مثلا حالا از بین ببره، ولی الان شهرداری میاد میگه که این درختی که تو خونه شما هست، اگر که این درخت رو بریدید به محیط زیست مثلا آسیب زدید، یه نمیدونم به فضای نمیدونم فلان و هوای سالم و به اینجور چیزا ضرر زدید، مصلحت فردی این شخص اینه که درخت را تو خونشون ببره، مصلحت اجتماعی اینه که نباید این درخت رو ببره. بعد جلوگیری هم میکنن، جریمه هم میکنن امثال اینا. بله تضاد میکنه. بله بله به دیگران. بله اینم چی میگیم، منفعت فردی وقتی در تعارض با منفعت جمعه، منفعت فرد رو باید محدودش کنیم. گفتم ما یه بحثی شاید مطرح بکنم به اسم تهدید مالکیت، که یعنی کجاها با یه مالکیت مردم رو محدود کنیم. حالا یه جاهایی باید اصلا سلب مالکیت بشه، ولی حالا اینجور موارد تهدید مالکیت. مثالای دیگهش، این مثال رو قبلا گفته بودم که یه وقت تو لندن یه کسی 11 طبقه خونه ساخت، همسایه رفت شکایت کرد، گفت که این 11 طبقه خونه ساخته، آفتاب دیگه تو خونه ما نمیفته. اون حالا چون قانون انگلیس قانون کامل لابه، قانون عرفیه، یه پاسبانی رفت تو خیابون و مصاحبه کرد و گفت کسی که 11 طبقه بسازه تو خونه همسایه آفتاب نیفته، این ظلم حساب میشه یا نه؟ اکثریت مردم گفتن بله این ظلمه. قاضی هم دستور داد، گفت به استناد این که تو این مصاحبه مردم گفتن این ظلمه، این 11 طبقه رو خرابش کردن. حالا بینی این مواردی که حالا عرض میکنم، اگر که یه کسی یه جا یه خونه بلندی، حالا یه برجی مثلا میخواد بسازه، نتیجه این برج اینه که جلوی بادو میگیره، دیگه باد تو شهر نمیاد به خاطر این ساختمونی که این ساخته، میشه اینجا بگویی که خب اینم همون ملاکو داره دیگه، این الان داره ضرر به جمع میزنه، باید جلوشو بگیری، اینجا ساختمون بلندی که جلوگیری باد میکنه جایز نیست. که همین الان تو تهران همین مسئله پیش اومده، یعنی چندین پرونده اینجوری هست که یه برج‌های مثلا سمت مثلا شرق غرب تهران ساختن، اینا رو قاضی مثلا حکم داده که باید جلوشون بگیره یا خراب بشه، چون اینا جلوی بادو میگیره. حالا اگر که یک ساختمونی مثلا فرض کنی توی مکه تو عربستان یه ساختمون بلندی ساختند، این نتیجهش اینه که جلوی آفتاب را میگیره، تو خونه همسایه آفتاب نمیفته. شبیه همین ساختمون را مثلا فرض کنی توی مسکو یا تو سیبریه ساختند، ساختمون بلندیه، جلو آفتاب را میگیره، تو خونه همسایه نمیفته. علل قاعده باید بین این دوتا فرق بگذارید. توی مکه یه ساختمونی بسازن بلند، جلوی آفتابو بگیره، تو خونه همسایه آفتاب نیفته، این به نفع اوناست، چون آفتاب اونجا جلوی گرما رو داره در واقع میگیره. اما تو مثلا سیبریه و تو مسکو یه ساختمون بلند باشه، جلوی آفتاب اون یکی بگیره، به ضرر اون میشه، چون اونجا آفتاب باید باشه دو. یعنی فرق بگذاریم بین این که این کجا بود و کجا نبود. شاید ها یک احتمال تو اون حدیثی که می‌فرماید اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی رباط احادیثنا، اون حوادث واقعه یه احتمال داره که منیش این باشه دا. حوادث واقعه اینه ها که مثلا این خونه‌ای که باعث ضرر به خونه دیگه میشه، جلوی باد را میگیره یا جلوی آفتاب را میگیره، یا مثلا یه برجی ساختن، این برج پنجره داره، پنجرش خب کسی باعث توش تو خونه مردم پیداست. حوادث واقع نه یعنی خود این مسائل، حوادث واقع یعنی که این برج در کجاست، توی مکه است یا تو مسکو. هر دو جلوی آفتابو میگیرن، اما یه جایی بگیم اشکال نداره، یه جایی بگیم اشکال داره. آها آها ها، این حوادث واقعه به این معناها، یعنی حوادثی که در کنار این موضوع شرعیه. یعنی قاضی نباید همینجوری بگه که هر ساختمونی که مانع ساختمون همسایه شد ظلم است و خرابش کنید. تبعات اینجوری شده باید در نظر بگیریم. به هر حال بله خب همین دیگه، با تعارض ضرره اینه، کدامش ضرره اجتماعیه یا کدامش ضرره عقباست. روزای آینده میخواییم این بحث رو مطرح بکنیم. بعضی مواقع یک حدیثی یه ضرر داره بیان میکنه که حدیث ضعیف و سنده و طرف مقابلش حدیث قویه، و وقت میخواییم ضعیف را بر قوی ترجیح بدیم. حالا این میاد انشالله همین روز رو عرض خواهم کرد. خب همین که روز اول امسال عرض کردم که گفتم قاضی باید مجتهد باشه که ایناشو در نظر بگیره، یعنی قاضی نمیتونم به صورت کلی بگی که اون فلان و اون فلان حکم بدهد. اگر کسی یه زمین بزرگی داره، وسط زمین را که دور تا دورش همش مال خودشه، این وسط زمین را بخواد یه مسجد درست کنه، مسجد درست کردن ابتداعا خیلی کار خوبی و مستحبم هست، مسجد ضرار هم حرامه. اما حالا کسی یه مسجد درست بکنه وسط زمین خودش، بعد بگه که هر کسی بخواد بیا توی مسجد باید از من اجازه بگیره دیگه، چون دور تا دور همه زمین مال منه، هم یه ریاست بر خودش درست کنه که همه باید از من اجازه بگیرن بیان توی مسجد، خیلی هارم اجازه ندهد. آیا این مسجد میشه گفت مسجد ضرار؟ یعنی مسجدیه که وسط زمین، یه نفر راه آزادی هم نداره. این شبیه اینه ها. این مسئله رو فقها ها فتوا دادند، اگر یک شیعه ای مسجدی بسازه بعد بگید که فقط برای شیعیان میسازم، تو وقفشم بگه مخصوص شیعیان، سنی ها بخوان توش نماز بخونن راضی نیستم، یا بالعکس یک سنی مسجدی بسازه بگیم برای اهل سنت و شیعه ها بخوان بیاد توی مسجد راضی نیستم، این معلوم نه اصل مسجد بودنش معلوم نه انجام بشه، یعنی احتمالاً اصلا مسجد نباشه، صیغه مسجدیش هم باطله، توی این خودش یه نوع مسجد ضراره. این ضرار بودنش به اینه که خب تفرقه ایجاد میکنه بین مسلمان ها. اصلا شرط مسجد بودن اینه که منفعتش عام باشه نه اینکه خاص. اون موردم که میاد وسط زمین خودش یه مسجد درست میکنه اونم همینطوره، منفعتش خاصه نه منفعت عام، ولذا اونم میشه بگوید که مسجد ضرار، مسجد بودنش باطله. مورد دیگر اما ورود و استفاده از این مسجد عامه، یعنی هر کسی میتونه بیاد توی این مسجد وضو بگیره، هر کسی میتونه بیاد اینجا نماز بخونه، اما اینکه مهر این مسجد رو برداره ببره یه مسجد دیگه اون معلوم نجایز باشه که اون وضوی که شما فرمایید از این قبیله. باز مثال های دیگه اینجوری خیلی هست در باب نکاح، اذن پدر برای دختر باکره، باز تو باب ایلاء کسی که قسم بخوره بر عدم وعده، مثلا قسم خورده بر عدم وعده اما قصدش اضرار بود به زن، یا اینکه قصدش اضرار نیست ولی اضرار میزند، یا مثلا رجوع در عده، یک کسی بیاد زنش رو طلاق بده اون روز آخری که دیگه عده میخواد تمام بشه دوباره رجوع کنه، رجوع کنه دوباره، حالا که رجوع کرد فرداش دوباره طلاق بده، دوباره روز آخری که میخواد دوباره رجوع کنه، اینجور کارها اضرار به دیگرانه. اصل این کار مباهه دیگه، طلاق دادن مباهه، رجوع در طلاق مباهه، ولی اینجور کارها موجب اضرار به زن میشه. شاید تو تمام این موارد بشه بگویی که وقتی یک کار مباحی یا یک کار مشروعی منجر به یک کار نامشروع می شود معلوم نیستی اون کار اول مشروع باشه. این مواردی که تا حالا عرض کردم نمونه هایی بود از آیات و روایات، هنوز اینجوری خیلی هستم ولی دیگه اینا صرف نظر میکنم. فرد و بحث اصولی این عرض میکنم که حالا از نظر اصول فقهی حرفایی که گفتیم درسته یا نه، بعد وقت میایم تطبیقش تو بحث برشکستگی شرکت ها. سلام الله علیه.